Alors à l'Égypte, le conseil. Alors au nord, le conseil. Alors le sud, le conseil. در بحث مقدمه واجب بحث‌های خیلی عریض و طویلی وجود داشت، منتها ما خیلی بحث را طویل و زیل نکردیم، همون مقداری که به نظر می آمد لازمه تعرض کردیم به انقسامات مختلفی که در تقسیم مقدمه شده بود، اجمالا اشاره کردیم، فرقهاشون رو بیان کردیم، از جهات مختلف، از زاویه‌های مختلف که مقدمه تقسیم شده بود، مقدمه عقلیه، شرعیه، عادیه، یا مثلا مقدمه وجودیه، وجوبیه، مقدمت الصحه، مقدمت العلم، خدمت شما عرض کنم، مقدمه داخلیه، خارجیه، و خدمت شما عرض کنم مقدمه متقدمه، متأخره، مقارنه، از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته بود. ما در حد متوسط وارد شدیم و اجمالاً این فرق‌هاشون چیه و محل نزاع کجاست که خاطر شرفتون باشه، گفتیم در وجوب مقدمه عقلا هیچ نزاعی نیست، نزاع در این هست که آیا شارع ذل مقدمه ای را که واجب کرده آیا ملازمه عقلیه هست بین وجوب ذل مقدمه شرعن و وجوب المقدمه شرعن. اگر ملازمه باشه، شارع که ذل مقدمه را واجب کرده، میتونیم بگیم همین شارع مقدمه را هم شرعن واجب کرده. نزاع اینجاست، چون در مصاحبه اینها گاهی ما زیاد میبینیم که اصلا محل نزاع کجاست روشن نشده به برخی از دوستان. این محل نزاع گفته شد و این انقساماتی که در مقدمه مطرح و به همین مقدار بسنده میکنیم، وارد میشیم به تقسیمات واجب. واجب هم انقسامات مختلفی داره. مشهور واجب رو ابتداعا تقسیم میکنن الى مطلق و مشروط، یعنی قسم الواجب الى مطلق و مشروط، ولیکن آیا این تعریف تعریف حقیقیه؟ واقعا واجب است که تقسیم میشه به مطلق و مشروط، یا نه وجوب است که تقسیم میشه به مطلق و مشروط؟ حقیقتا دقت بکنیم وجوب هست که منقسم میشه به مطلق و مشروط، نه واجب. واجب ثانیاً و بالعرض چنین انقسامی داره، و الا این وجوب واجب است که گاهی وجوب واجب مطلقه، قید و شرط نداره، گاهی نه وجوب واجب مشروط مقیده. مثال خیلی سادهش، مثلا وجوب صلات مشروط به وقت. الان تا نماز ظهر اذانش نشده، آیا وجوبی به گردن ما هست یا نیست؟ نیست. وجوب مشروط به دخول وقته. وقت داخل شد، میخواییم نماز بخونیم، حالا این نماز وجوبش به گردن ما آمده، چه ما با وضو باشیم چه با وضو نباشیم. نمیتونیم بگیم آقا شما که وضو نداری شما وجوب نداره نمازت، نه. چه شخص با وضو باشه اون دیگری بی وضو هست، به هر دوتا وجوب چیه؟ به فعلیت رسیده. ولذا این وجوب هست که گاهی مطلق و بی قید و شرطه و گاهی قید و شرط داره. البته باز این هم باید توجه بکنیم که اصلا شرایط عامه را اگر در نظر بگیریم، شرایط عامه، شرایط عامه تکلیف و احکام شرعیه چیه؟ بلوغ، عقل، قدرت، علم، اینا رو میگن شرایط اربعه عامه تکلیف. اگر اینا رو در نظر بگیریم، مثلا ما واجب مطلق داریم یا نداریم؟ نداریم. کسی که دیوانه هست چه تکلیفی داره، چه حکمی داره، چه وجوبی به گردنش میاد؟ یا یه صبی 4-5 ساله بلوغ درش نیست، یا یه حکم شرعی که اصلا شخص هیچ خبر نداره ازش، علم بهش نداره. مثلا فرض شما در این اتاق بغل دستی آقای زید انسان مسلمان و محترمی هست، مثلا داره از تشنگی تلف میشه، از گشنگی میمیره، ولی ما اصلا روحمونم خبر نداره. آیا وجوب نجات نفس محترمه به گردن ما میاد؟ این دنه ما خبر نداریم، خبری نداریم. یا خبر داریم قدرتشو نداریم، در دسترسمون نیست. این است که اینا رو میگن شرایط عامه تکلیف، بلوغ و عقل و قدرت و علم. ولی زب با توجه به این شرایط عامه تکلیف ما اصلا واجب مطلق علل قاعده چیه؟ نداریم، حتی یه موردش هم نداریم. برخی از بزرگان خیلی بزرگوارن و ما بهشون از نظر علمی خیلی احترام قائل هستیم، اینجا فرمودن که با توجه به شرایط عامه تکلیف ما اصلا واجب مطلق نادر الوجود، فقط معرفت الله واجب میشه، بقیه دیگه هیچ واجبی نیست با توجه به شرایط عامه تکلیف. من میخوام عرض بکنم که این حرف حرف درستی نیست. آیا معرفت الله برای مجنون یا برای صبی نابالغ چه وجوبی داره؟ واجب نیست. ممکنه کسی بگه که بله هر کس به اندازه عقل و توانایی خودش، چون توحید فطریه و اگر این چنین باشه، خب اصلا این مجنون اولا فطرتش هم دیگه شکوفا نمیشه، به فعلیت نمیرسه. و لذا این استثنای این بزرگوار،
لذا این وجوب معرفت وجوب عقلیه نه شرعی.
بله حالا هر چی باشه، بالاخره ایشون به عنوان، دقت بفرمایید، شما میخواید از ایشون دفاع بکنید یا از ما؟ اولا موضعتون رو مشخص کنید. ایشون میگه که با توجه به شرایط عامه تکلیفه، ایشون به حرفش اینه، اولا تفکیک قائل نشده که شرایط عامه تکلیف که همین چهار چیز هست خدمت شما، با توجه به این ما واجب مطلق اصلا نداریم، منتها ایشون معرفت الله را استثناء میکنه. ما عرضمون است که این استثناء وجهی نداره. چه فرق میکنه به مجنون یا صبی نابالغ 4-5 ساله معرفت الله با وجوب صلات با وجوب صوم فرقی نمی کنه. ولی این استثناء درستی نیست. حالا در هر شد ما تا اینجا عرضمون چی شد؟ تقسیمی که به واجب شده مطلق و مشروط صحیحش این است که این تقسیم مال واجب نیست، مال چیه؟ وجوبه. و اگر واجب را ما تقسیم میکنیم متصف به مطلق و مشروط میکنیم، به اصطلاح ادبیش وصف به حال متعلق موصوفه، مثل رأیت زیدن ذاهبن ابوه. این مثال چیه؟ روشن برای وصف به حال متعلق موصوفه. بگیم رأیت زیدن در حالی که ذاهبن یا بله رأیت زیدن از ذاهب صفت موصوف باشه، باید در معرفه و نکره چیه؟ یکی باشن. ولذا از ذاهب ابوه، میگه آقا از ذاهب صفت زیده. یکی میگه که آخه بابا شما میگید پدرش داره میره، این صفت مال پدره، این راست میگی، در ظاهر این از ظاهر صفت زیده، ولی در واقع صفت چیه؟ پدره. ولذا این از ظاهر که صفت زید شده بهش میگن وصف به حال چی؟ متعلق موصوف. مثال خیلی سادهش چیه؟ اینه. اینجا هم در واقع وجوب هست که مطلقه، وجوب هست که مشروطه، اون تا وجوب متعلقش واجبه، میگیم واجب مطلق یا واجب چی؟ مشروط. روشن شد دیگه، میگذرم از این. دو تا تعاریف گوناگون و متعددی بر مطلق و مشروط تعریف شد.
این فرمایشی که داشتیم قبلا نتیجه این شد که شما این تقسیم بندی رو قبول نداریم؟
اشکال داریم بهش. پس فرمودی قبول داریم، بالاخره ما مطلق داریم و مشروط. منتها دقیقش خواستم اینو توجه بکنیم که در واقع و در حقیقت این وجوب هست که مطلق و مشروطه، نه واجب.
شما فرمودین که با توجه به شرایط عامه
برداشت الان داریم میگیم، هم یه لحظه صبر بکنید. بله الان عرض میکنه. دو تا تعریف شده به واجب، به واجب مطلق و مشروط. دو تا تعریف رو ما داریم متعدد میشیم. ما تعاریف خیلی متعدد شده و با اشکالات فراوان و بحثهای خیلی طولانی، باز نیاز نمیبینیم ما به همه اون تقسیمات تعرض کنیم و به همه اون اشکالاتی گفته شده و جواب داده شده خدمت شما عرض کنم، نیاز نیست. یه تعریفی که مشهور شده و در برای مطلق بیان شده، المطلق ما لا یتوقف وجوبه على شيء بعد الامور العامه و يقابله المشروط. مطلق آن است که به غیر از شرایط عامه که همون چهار شرطه، بلوغ عقل و علم و قدرت، بعد از اون امور عامه و شرایط عامه لا يتوقف وجوبه على شيء. قضا فرمودید. اما نه، واجب مشروط اون است که غیر از اون شرایط عامه تکلیف، غیر از اون شرایط عامه تکلیف شرایط دیگری هم داره. مثلا حج را شما ملاحظه بفرمایید، کسی ولو بالغه ولو عاقله ولو عالمه که حجی به نام واجب به نام حج داریم، ولی استطاعت شرعیه چیه؟ نداره. خب این وجوب واجب مشروطه، به گردنش چیه؟ نمیاد. خب این تعریف آیا درسته؟ المطلق ما لا یتوقف وجوبه علی شیء بعد الامور العامه، ولی والمشروط و يتوقف وجوبه على شيء بعد الامور العامه. خب اشکال شده به این تعریف که اگر شما این مطلق را این چنین تعریف بکنید هیچ مصداقی نداره، هیچ مصداقی نداره. حداقل به اصطلاح این مطلق شرایط عامه رو داره، مشروط به شرایط عامه است. دیگه واجب مطلق نشد که، واجب مشروطه. که عرض کردم برخی بزرگان اینجا گفتن مگر معرفت الله، معرفت الله به چه مجوزی اینجا استثناء میشه؟ معرفت الله هم اگر بلوغ نباشه، عقل نباشه، معرفت الله هم هیچ فرقی نمیکنه با احکام دیگر، هیچ فرقی نمیکنه. اینم وجوب نباید داشته باشه. تازه فرمودی. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم
این حج هم میشه واجب مطلق؟
بله.
حجم میشه واجب مطلق؟
نه، همه واجب میشه واجب مشروع. یعنی هیچ واجب مشروطی واجب مطلق شما نمیتونید پیدا بکنید. حداقل شرایط عامه تکلیف شرط وجوب هر واجبیه، موردی هم پیدا نمی کنی. همه واجب ها میشه واجب چی؟ مشروع. این تعریفی که شما برای مطلق می کنید یه مثال هم نمیتونید برایش چیه پیدا بکنید. و این است که پس واجب مطلق این تعریف این چنین اشکالی داره، ولی واجب مشروط هم خب خیلی روشن مصادیق مختلفی داره غیر از شرایط عامه تکلیف. مثلا صلات مشروط هست وجوبش به وقت، زکات و خمس مشروط هست وجوبش به اون حد نصابی نابرسه، شرایط خودشو داره. حد وجوبش مشروط هست به استطاعت. و بحث دیگری که باز اینجا مطرح شده شرایط عامه تکلیف که گفته میشه، چهار چیز، همون بلوغ و عقل و قدرت و علم. بلوغ و عقل و قدرت روشنه، اما علم را شما اگر از شرایط تکلیف قرار بدید در این تعریف دور لازم میاد. چرا؟ اگر حکم شرعی، تکلیف شرعی را شما مشروط به علم بکنید، پس حکم مشروط میشه به علم، علمم مشروط به حکمه، چون حکم باید باشه تا علم بهش تعلق بگیره. این میشه دور. ولذا شما علمی را چطور از شرایط تکلیف حساب میکنی؟ مستلزم یک دور روشن و صریحیه. به این اشکال جواب داده شده که نه، اون حکمی که مشروط به علمه حکم منجز و به فعلیت رسیده است. بله، این حکم به فعلیت و تنجز بخواد برسه که استحقاق اقابینا درش مطرح باشه، این مشروط به چیه؟ به علمه. اما اون حکمی که مشروط به علم نیست، اون حکم انشائیه، حکم انشائی. ولذا خداوند متعال احکام را که جل می فرماید چه من شما علم داشته باشیم چه علم نداشته باشیم، حکم جل شده، حکم انشائی در حالت انشائیش هست. پس بنابراین بله، اونی که اون حکمی که متوقف به علم هست حکم فعلی تنجز یافته است، متوقف به علمه. اما علم دیگه متوقف به حکم نیست. نه، ما حکم تکلیفی حکم انشائی را ما داریم، چه علم بهش داشته باشیم چه علم بهش چیه نداشته باشیم، پس عملا دور منتفی میشه. پس تا اینجا ما چه گفتیم؟ یه تعریفی که برای مطلق شده بود عرض کردیم، اشکال شد به این تعریف که این تعریف عملا واجب مطلق را از صفحه روزگار حذف کردنه، حداقل شرایط عامه تکلیف هست، پس واجب مطلق ما عملا چیه؟ نخواهیم داشت.
اینجا هم میگه هست، میگه المطلق ما لا يتوقف وجوبه على شيء بعد الامور العامه. امور عامه رو قبول داره در واجب مطلق،
قبول داره. ما میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم شما با الفاظ مگه بازی میکنید؟ این واجب مطلقه، چرا بهش مطلق میگید؟ مطلق نیست که این، حداقل شرایط عامه را چه قبول دارید؟ چرا به این مطلق میگید شما؟ مطلق اون است که بی قید باشه، غیر مشروط باشه، حداقل این شرایط رو داره. این است که عملا این نادر الوجود بلکه معدوم الوجود میشه، این اشکال رو داره. به اضافه این که در شرایط عامه تکلیف بعضی ها علم را ما آوردن، علم مستلزم دوره، مگر اینکه اون شکلی که عرض کردیم اون دور را چیه بتونیم جواب بدیم. خب تعریف دومی که بر واجب شده، تعریف دوم المطلق، ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. واجب مطلق واجبی است که متوقف نیست وجوبش به اون شرطی که وجودش به آن متوقفه. مثلا صلات را شما ملاحظه بفرمایید، وجود صلات متوقف به طهارت هست، وجودش. شما بخواید صلات وجود بدید، صلات شما وجود پیدا بکنه، مشروط به چیه؟ به طهارت. یا باید وضو یا غسل یا تیمم، بالاخره باید طهارت باشه. وجود صلات منوتون و مشروطون علی الطهارت، اما وجوبش چی؟ وجوبش به اون متوقف نیست. شما یعنی اذان الله اکبر نماز ظهر گفته شد، شما چه با وضو باشید چه نباشید، چه با طهارت باشید چه بی طهارت باشید، چه کسب طهارت بکنید چه نکنید، وجوب به گردنتون مسلم است یا نه؟ هست، احسانتون هست، درسته یا نه؟ بعضی طوری نگاه میکنن آدم ترحم میکنه، یعنی قیافه باید طوری باشه مطلب گرفته شدنش جا افتادنش معلوم باشه. تازه فرمودی یا بعضی هم احتمال میدم حسن زن بکنه به فکر کربلا رفتن هستن، اصلا حواسشون زم. پس بناهن لازالک این تعریفیش که برای واجب مطلق شده، مقابلش واجب مشروطه. واجب مشروط است که نه، همچنان که وجودش به شرط گره خورده، وجودش وجوبش هم به اون شرط گره خورده، مثل همون حج. حج بخواد وجود پیدا بکنه آدم باید استطاعت داشته باشه، درسته؟ وجوبش هم بخواد محقق بشود باید استطاعت داشته باشه، همچنان که وجودش بر استطاعت متوقف هست، وجوبش هم چیه؟ بر استطاعت متوقف هست. این تعریف مشروط و در مقابلش تعریف مطلق. آیا این تعریف رو میشه پذیرفت؟ این تعریف تعریف خوبی هست، ولی یک ایرادی بهش شده و اون اینی که نه، حج همیشه اینطوری نیست که وجودش متوقف بر استطاعت باشه. نه، ممکنه کسی فقیره، استطاعت شرعی نداره، ولی میگه من کارگری میکنم، کار خدماتی میکنم، دوست دارم برم این اعمال حج رو چیه؟ انجام بدم. میره و به وجود میاره حج را. حضرت فرمودید میره حد را به وجود میاره، اسمش میگن حد چی؟ متکثر. بله حضرت فرمودید حد تسکعی، متسکر، متسکر، تسکعن یعنی با کار و زحمت و تلاش انسان بخواد به وجود بیاره. پس بنابراین شما گفتید که واجب مشروطون است که همچنان که وجودش بر شیئی متوقفه، وجوبش هم بر متوقفه. نه، مواردی میشه پیدا کرد که وجودش به استطاعت متوقف نیست، استطاعت هم نباشه شخص میتونه به وجود بیاره. چنین اشکالی شده، آیا این اشکال وارده؟ ممکن نه از این اشکال جواب داده بشود که منظور ما از اون حدی که میگیم مشروط به استطاعت هست حد واجبه، منظورمون حد واجبه، یعنی حدی که شرعن واجبه. کدوم حدیه؟ حدی که طرف استطاعت داشته باشه. ولذا به من شما آیا میتونیم با از اینون خواهش کردن، چاپلوسی کردن یا بالاخره خواهش کردن یا کارگری کردن بریم حد انجام بدیم، آیا واجبه این بر ما؟ نه، چنین حدی بر ما واجب
نیست.
وقتی
نه
ببینید، نه سابقا نه لاحقا، این فقیر بره و نره، بره برگردم، همون المفلسو فی امان الله، این استطاعتی حاصل نشده. تازه فرمود ولذا کسانی میتونن دفاع بکنن از این تعریف که آقا ما که میگیم واجب مشروط این است که وجودش که به یک چیزی متوقفه، وجوبش به اون چیزی که متوقفه، وجودش به اون متوقفه است، منظورمون واجب چیه؟ حد واجبه. ولی حدی که شرعا واجبه کدوم حده؟ حدی است که به اصطلاح به وجود آوردنش و به وجوب متصف شدنش استطاعت داشته باشه. این حرف چیه؟ خوبیه و قابل قبول هست. خب
تعریف اولی رو شما قبول نداشتید؟
نه، این تعریف دوم به نظر میاد تعریف خیلی خوبیه. اینجا مرحوم آقای آخوند یک جمله‌ای داره که در جاهای تقریبا اگر اشتباه نکنم در 4-5 جای کفایه آخوند این حرف رو داره، به یک چیزی تعریفی شده بعد به اون تعریف اشکال شده که آقا جامع الافراد نیست، مانو الاغیار نیست، این تعریف این اشکال رو داره، اجمالا ایشون متعرضم میشه. ولی در نهایت میگه که این تعریف چون تعریف حقیقی نیست، تعریف شرح الاسمیه، شرح اللفظیه، لازم نیست به یک این چنین دقت کاری ها اینجا چیه؟ پرداخت بشه. دیدید دیگه در کفایه، در بحث عام و خاص این مطلب هست، در باب مطلق و مقید هست، از جمله در همین تقسیم واجب به مطلق و مشروط هم هست. اشکالاتی که به تعریف شده اعتذار میکنه مرحوم آیا خود آخوند، میگه که نه، این بالاخره جای عذر هست که این اشکالات به این تعریف ها اصلا نیاز نیست مطرح بشه، اشکال بکنیم جواب بدین، جواب پیدا بکنیم. این تعریف حقیقی نیست، این تعریف شرح لفظیه، شرح الاسمیه، در نتیجه این اشکالات وارد نیست. مثل این که کسی میپرسه یا شما از کسی میپرسید از سودانتو ماهو یا ماهیه، ایشون در جواب میگه چی؟ نپتون. سودانه چیه؟ این در جواب میگه نپتون، یک گیاهیست. خب این تعریف یه تعریفیست که ما نول اغیار نیست، ما هزاران گیاه داریم، ما میخواییم سودانه را بشناسیم. شون میگه بابا من دیدم شما نمیفهمی که سودانه جامد زنده است، جزء حیوانات، جزء موجودات عرشی فرشی هیچ نمیدونی. ولذا من اومدم یک تعریف اجمالی و شرح لفظی کردم بفهمی که جزء گیاهانه. حالا بله قبول دارم هزاران گیاه وجود داره، بعضی ها سمیه، بعضی ها خوردنیه، بعضی ها مفیده، بعضی ها مضره، درست اینه، من قبول دارم. این تعریف رو میگم تعریف چی؟ شرح الاسمی، شرح اللفظی. در این چنین تعریفات دیگه دنبال این نباید بیفتیم که آیا این جامع الافراد هست، مانع الاغیار هست یا نیست، چه اشکالی داره چه اشکالی نداره. مرحوم آقای آخوند میفرماید این تعریفاتی هم که ما میکنیم میبینیم در اینجا چون تعریف حقیقی نیست، ولذا باید عذر تعریف کننده ها را بپذیریم، بی خود دنبال اشکال نباشیم. این بیان را آقای آخوند در 4-5 جای کفایه داره. آیا این عذر، این حرف آقای آخوند قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ اینجا دو تا مسئله هست. اگر منظور مرحوم آقای آخوند اینه که چون اینجا بحث ما در امور اعتباریه هست، در امور تکوینی و فلسفی نیست، در امور تکوینی و فلسفی دنبال تعریف حقیقی باید رفت، اینجا چون امور اعتباریه، بله اینجا تعریف ها تعریف چیه؟ حقیقی نیست، چون معرف ما از امور اعتباری است، اجمالاً میخواییم معنای لفظ را بدانیم و رد بشیم. اگر منظور آقای آخوند این باشه، این حرف حرف منطقی و قابل قبول و درسته، هیچ اشکالی نداره، مطلب حقی است. اما اگر نه، منظور آقای آخوند این باشه که خدمت شما عرض کنم نه، اصلا این تعریف همون شرح الاسمی است که گفتید، هیچ کس به دنبال تعریف حقیقی نیست. خب اگر دنبال تعریف حقیقی هیچ کس نیست، در این صدد نیستن، چرا این همه مناقشه در این تعریف ها شده؟ پس معلوم میشه از این جهت حرف آقای آخوند اشکال داره که نه، این طوری هم نیست که همه بپذیرن که تعریف تعریف حقیقی نیست. خیلی ها در صدد چه هستن؟ تعریف حقیقی هستن که این همه به یکدیگه اشکال میکنن. از رو فرمودی. ولذا اگر عرض کردم منظور آقای آخوند امور اعتباری بودن باشه، باید بپذیریم حرف حقیقیه. اما یا واقعا این رو میشه پذیرفت؟ نه، از این جهت قابل اشکاله که بالاخره علما و فقها و اصولیین در همین مسائل اصولی یا فقهی که این همه در تعریفات لنگر میاندازن، اشکالات عدیده و متعدد به یکدیگر میکنن، جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست، پس معلوم میشه این تعریف را به دید شرح اللفظی و شرح الاسمی نگاه نمیکنن، دنبال تعریف چیه؟ حقیقی هستن. گرچه اون حرف آیا خوندگرد به این باشه که چون از امور اعتباریه هست، حرفش حق باید بپذیریم، بگیم نه، اشکالاتی که به یک دیگه کردن مورد نداره. تازه فرمودی. اشکال دیگری که به مرحوم آقای آخوند شده این هست که آقای آخوند خدمت شما عرض کنم تعریف رو، تعریف لفظی، تعریف شرح الاسمی و ما اشارهه که در تعریفات استعمال میشه، ظاهرن آقای آخوند اینا را لفظ مترادف میدونه. ما اشارهه، تعریف لفظی و شرح الاسمی را آقای آخوند چه میدونه؟ الفاظ متعارف میدونه، در یک معنا کنه اینها را ایشون قرار میده. و علت اینکه ایشون این رو این سنین میدونه، چون ظاهرا مرحوم آقای آخوند از خراسان که میخواسته مشرف بشه به عراق، در سبزوار مرحوم حکیم سبزواری را میبینه و در نتیجه یک سال دو سال اونجا میمونه و به ایشون شاگردی میکنه، فلسفه میخونه و مرحوم حاجی سبزواری هم بله در منظومه اینها را به نوعی کنه مترادف میدونه و مرحوم آیاخون از ایشون پیروی کرده. این جمله رو در منظومه سبزواری دارید که اصل مطالب سلاستون علم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم. میگه تمام سوالات و تحقیقات و اینها خلاصه میشه اساسش در سه چیز: مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم. مطلب ما که با مای شارحه سوال میشه، مطلب حل که با حل که آیا چیزی اصلا وجود داره یا وجود نداره، مطلب لم از لم و علت یک شیئی سوال میشه. بعد مصرع دومش فما هو و شارح و الحقیقی و زشتباکن معحل انیقی. از این بیت ایشون استفاده میشه که خدمت شما عرض کنم ایشون یکی میدونه اینها رو. فرض فرمودید این بیانش در منظومه این است که یطلب و به ما اشاره اولا شرح و مفهوم الاسم و به مل حقیقیت تعقل و ماهیت نفس الامریه مثل مل حرکه مل مکان که در شرح منظومه هست و ظاهرا ایشون اینها را مترادف دانسته و در حالی که یعنی ایشون به اسلام مای حقیقیه را در مقابل مای شارحه قرار داده، با اینکه در منطق اینها رو به اسلام خود تعریف به حد و رسم که تعریف حقیقیه، اونم به اصطلاح یه تعریف جدی قرار گرفته، مقابل هم قرار گرفته، اینا مترادف نیستن. ولذا مرحوم بو علی سینا در شرح اشارات و مرحوم توسی، محقق توسی در شرح اشارات مرحوم بو علی، اینها را مقابل هم قرار داده، مترادف هم قرار نداده. در نتیجه این یکی اینچنین اشکالی هم به مرحومای آخون شده که البته اشتباه آخون منشأش استادشه که ایشون هم در منظومه اینها را به نوعی مترادف فرض کرده. خب حالا خیلی بس با این کار نداریم، حالا اشکال وارد باشه واری خیلی به بحث اصولی ربطی نداره. اجمالا عرض کردم اگر از نظر منطقی دقت بکنیم مرحوم آقای آخوند این الفاظ را مترادف فرض کرده در حالی که مترادف نیستن. خب
یعنی بس بحث ادامه داره همین؟
نه نه همین بحث دیگه داره تمام میشه. بله اختلاف هست و خدمت شما عرض کردم چون خیلی بحث کاربردی نیست زیاد دنبال این که کدوم یکی از اینها بیشتر به حق نزدیکه، ولی بالاخره در شرح اشارات مرحوم محقق توسی و بو علی سینا حرفشون با کلام مرحوم آقای آخوند سازگاری نداره و بالاخره تخصص اینها در این مسئله بیشتر از مرحوم آقای آخونده. یه بحث دیگر باز اینجا مطرحه که اطلاق و تقیید از امور اضافی و نسبی هست، شبیه ابوت و بنوته. فرض فرمودی ابوت و بنوت که در نسبت به یک شی جمع نمیشن ولی از جهات مختلف قابل جمعه. مثلا آقای زید نسبت به فرزندش و فرزند زید نسبت به آقای زید ابوت و بنوت دارن، یعنی زید پدر ابوت داره فقط نسبت به فرزندش، فرزندش هم بنوت داره، فرزندی داره نسبتش به زید. این قابل جمع چیه؟ نیست. زید نسبت به فرزندش فقط جنبه پدری داره و فرزندش هم نسبت به زید فقط جنبه چی؟ فرزندی داره. ولذا این ابوت و بنوت نسبت به زید و فرزندش قابل جمع نیست.
اما گاهی به یک جهت دیگر ممکنه ابوت و بنوت در یک طرف شخص زن بشه. زید نسبت به پدرش بنوت داره، فرزنده، نسبت به فرزندش چیه؟ ابوت داره. جهت که مختلف شد ممکنه یک شخصی هم متصف به ابوت بشه هم متصف به چی؟ بنوت بشه. یه چیزی نسبیه، اضافیه. و لذا اگر پرسیدیم که آقا بالاخره زید ابوت داره یا بنوت، میگیم اگر نسبت به فرزندش میگی فقط ابوت داره، چیزی دیگه نداره. اما اگر نه، نسبت به فرزندش و پدرش زید را مقایسه بکنی، هر دو را درش هست، هم ابوت. اطلاق تقیید هم همین طوریه. اطلاق مثلا در صلات، صلات نسبت به وقت واجب مشروطه، چون وقت نرسه وجوبی الان نسبت به نماز ظهر است الان هست یا نیست؟ نیست. وقتی نماز وقتش رسید نسبت به وضوء و طهارت واجب مطلقه. ولی ما میتونیم بگیم صلات هم واجب مطلق هم واجب چی؟ مشروطون. نسبت ها با هم دیگه چیه؟ فرق میکنه. پس بنابراین در اینجا واجب مطلق و مشروط این چنین قضیه. پس بنابراین وجوب یک شیئی نسبت به یک شیء دیگر یمکن مطلق باشه، یمکن چی؟ مشروط باشه. خب ثمره این بحث چیه؟ ثمره این بحث اونجاست که در واجبی که مشروطه، واجبی که مشروطه، اینجا اگر واجبی وجوبی نسبت به یک شیء مشروط شد، اذا کان وجوب شیء نسبت الى شیء مطلقا یجب تحصیله. مثلا وجوب نماز نسبت به طهارت مطلق گفتیم دیگه، درسته؟ یعنی چه؟ شما طهارت داشته باشید چه نداشته باشید، درسته؟ چه طهارت داشته باشید چه نداشته باشید، وجوب صلات به گردنتون چیه؟ اومده یا نیومده؟ اومده. ولذا تحصیل طهارت بر شما چیه؟ واجبه. واجبه برید دنبال وضو گرفتن یا تیمم کردن یا غسل کردن. اذا کان وجوب شیء به نسبت الى شیء مطلقا یجب تحصیله، تحصیل این شرط واجبه. اما نه، اذا کان به نسبت الیه مشروطن، اگر وجوب یک شیء نسبت به شرطی مشروط باشه، مشروط باشه نه واجب و تحصیل نیست وجوبش اگر مشروط باشه، چون وقتی که وجوب یک واجبی نسبت به شرطی مشروط باشه، وجوب یک واجبی نسبت به یک شرط مشروط باشه، گاهی این شرط خارج از اختیار انسانه، مثل وقت نسبت به صلات. صلات وجوبش مشروط به وقت هست یا نیست؟ و خارج از اختیار من شماست. تحصیل اینجا معنا نداره. مگر چرخش کره زمین و آسمان اینا مگر دست من شماست که زمان رو بچرخونیم و بیاد یا نیاد؟ ولذا این خارج از اختیار هستن، تحصیلش واجب نیست. گاهی نه، ممکنه داخل در اختیار انسان باشه ولی واجب و تحصیل نیست، مثل استطاعت نسبت به حج. استطاعت نسبت به حج چیه؟ داخل در اختیار انسانه. ممکنه من شما میدانیم که اگر فلان کار را، فلان تجارت را بکنیم حتما صاحب آلاف و لوف میشیم، میلیاردر میشیم، نه تنها مستطیع بلکه چندین نفر دیگر را هم ما توانایی مستطیع کردن پیدا میکنیم. آیا واجب ما این کار را بکنیم؟ واجب نیست. پس بنابراین ثمره این که واجب مطلق و مشروط تقسیم کردیم اینجا ثمر میده. ببینیم آیا این واجب وجوبش نسبت به یک شیء اگر مطلق باشه، خب معلومه خدمت شما عرض کنم تحصیلش واجبه، مثل وجوب صلات نسبت به طهارت مطلقه، ولذا طهارت واجبه تحصیله. اما نه، وجوب یک شیئی، وجوب یک واجبی نسبت به یک شرطی مشروطه. اینجا میبینیم دو قسمه، گاهی خارج از اختیار انسانه، طبیعتاً وقتی خارج از اختیار معلومه وجوب تحصیل نداره، گاهی تحت اختیار انسان، انسان اگر تحصیل بکنه میتونه ولی باسیه واجب نیست، مثل استطاعت. استطاعت اگر خود به خود حاصل شود وجوب حج به فعلیت میرسه. ما هیچ موظف نیستیم، موظف نیستیم خدمت شما عرض کنم دنبال استطاعت بریم. این خلاصه بحث هست. بحث خدمت شما عرض کنم فقهمون زمان خیلی کم داریم، اجمالا اون یه بحث مهمی هست. عرض می کنم تصویر مسئله را ترسیم بکنیم، اصل بحث بمونه برای فردا. و اون اینی که ما در زمان گفتیم که سه درجه ما ضمانت داریم برای ضامن، چیزی را که شخص ضامنه، اولا این اون مال را واجبه به صاحبش بیاره، این تلف شد درجه دو مثلش را باید بیاره، مثل ممکن نشد متعذر شد نوبت به قیمت میرسه. اینجا تنبیهات متعددی جای بحثه. اولین بحث این است که اگر مثل، گاهی این چنین میشه که تهیه کردن مثل برای شخص عملا مشکل میشه. مثلا فرض بفرمایید که ماشین آقای زید رو من برداشتم بردم بدون اذن ایشون، سوار شدم، به نوعی به هر دلیل ماشین چپ شد و اوراقی شد از بین رفت. خب مثلی هم هست، مثلی هم هست. حالا گاهی این مثل فراوانش در بازار که خوب بحث نداره، باید برم درست مثل اون ماشین رو همون کارخانه رو آماده بکنم به زید تحویل بدم. یه دفعه این است که نه، این ماشین خیلی نایاب شده و قیمتش در عرض یکی دو ماه 5 برابر شده. اون زمانی که ماشینیشون رو من از بین بردم ماشین مثلا 40 میلیون میارزید، الان شده 200 میلیون، ولی در این حال این مثلش گیر میاد، پیدا میشه، ولی حالا به هر دلیل تولید کم شده، عرضه کم شده، تقاضا زیاد شده، به 200 میلیون باید بخرم. آیا اینجا من حتما باید این مثل را تحویل بدم؟ یه دفعه این است که نه، اصلا این در بازار به شدت کمیاب شده دیگه نیست، اینجا یا باز مثل باید بپردازم؟ نه، یه دفعه این است که زیاد در بازار ولی افتاده فقط دست یک عده خاص گرانفروشی که صدها و هزاران ماشین رو خریدن در انباراشون نگه داشتن و میخوان به مراتب ده‌ها برابر گران بشه و بفروشن. آیا اینجا باز مثلی خریدن من و تحویل دادن به آقای زید واجبه؟ تازه فرمودید این از و آیا مثلا اگر اصلا خیلی کم پیدا میشه فرق میکنه با اونجایی که زیاد پیدا میشه ولی دست گران فروش هاست، اینجا آیا با همدیگه اینا فرق میکنن یا فرق نمی کنن؟ فروز مسئله و شعبات مسئله خیلی متفاوته و فتواها هم همچنین و بحث قاعده لازرر اینجا میاد. خب بالاخره منی که این ماشین رو تلف کردم بله ضامنم بپردازم، ولی بالاخره منم مسلمانم. اسلام میفرماید لا ضرر و لا ضرار فعل اسلام، من ماشینی که تلف کردم این ماشین 20 میلیون میارزید، ولی الان یه دفعه در عرض 3-4 روز شده 200 میلیون و لذا من اگر قیمت را بخوام بپردازم 20 میلیون به طرف میرم تمام میشه. مثلی هستن، اگر بخوام مثل بپردازم آیا قاعده لا ضرر به کمک من میتونه میاد بیاد یا نه؟ بحث کردم گاهی اصلا گیر نمیاد نایاب شده 200 میلیون میشه، گاهی نه هزاران هزار ماشین هست ولی افتاده دست یک انسانهای بیرحم و پولدار و سرمایه دار میخوان ده ها برابر بدن. آیا اینجاها با هم فرق داره یا نه؟ بحث به نظر من هم مبتلابه هم جای دقت فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم.